شی که ایشون مطرح کردن مثل اینکه از اوایل ازدواج بوده، اصلا وقتی هم به بچه نداشته.
ببینید مشکلات با اومدن فرزند که حل نمیشه،
واقعا دوچندان میشه،
باید حل بشه. مگه بچه معجزه‌گره؟ ببینید دو مدل ما به مسائل نگاه میکنیم، بعضیا مسئله مدار، بعضیا هیجان مدار. من مثال اینطوری میزنم، یکی میاد میبینه خونهش آتیش گرفته خدای نکرده، بعد شروع میکنه رو سر کله خودش زدن، میشینه زمین زار میزنه، ای وای بدبخت شدم، خونم آتیش گرفت، دیگه چه کار کنم، چه خاکی به سرم بریزم، خونم همینطوری داره آتیش میگیره. این میشه هیجان مدار. مسئله مدارها میرسه میبینه خونه آتیش گرفته، میگه که اونم تو استرسه، ولی میگه من چی کار کنم الان؟ سری زنگ میزنه آتش نشانی، همسایه‌ها رو صدا میکنه، کمک کنید، آتیش، آب بیارید، پتو بیارید، کسی تو خونم هست یا نه، اول ببینم زن و بچه‌م تو خونه نباشن، اونا رو بکشم بیرون. وقتی ما با مشکلی مواجه میشیم باید سعی کنیم مسئله مدار رو بروشیم. اوایل زندگی مشکل پیش اومده، ببینیم ما برای حلش چی کار میتونیم بکنیم. گاهی آقای دارابی، من میبینم یه سری خانواده ها میان میگن که آقا فلانی ما خیلی کار انجام دادیم برای حل مسئله.
بله.
بعد میگم خب یکی دوتاشو ببین، قهر کردم، داد زدم، اون تو همش یه کار کردی، پرخاشگری کردی به روش های مختلف. یعنی آدم عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. تجربه خودش میتونه مشاور خوبی باشه به شرطی که تکرار نشه. من همیشه میگم تو تربیتم اینه، میگم وقتی یه روشی انجام میدی میبینی جواب نمیده، پر چی دوباره تکرارش میکنی؟
آفرین،
معکوس داره جواب میده. خود این یه آزمون خطاست دیگه، استاد تجربه است، بهت یاد میده. لذا ما وقتی مسئله مدار روبروشیم مسائل میتونه راحت در حل شه. اما مستقیما به این تلفن بخوایم جواب بدیم، ببینید مسائل و چالش‌هایی هست که در این 10 سال ازدواجشون هنوز حل نشده و این خانم با قهر کردن میخواد حل کنه. اما یک احتمال دیگر هم بذاریم، شاید واقعا میخواد مسئله زندگیش حل بشه و مسئلش احتمالاً اینه که ما داریم توی یه جای مشترک زندگی میکنیم، شاید به دخالت خانواده ها معترضه. ما باید ریشه اعتراض رو پیدا کنیم، شاید بتونه کمک کنه که روابطشون بهبود پیدا کنه. نکته عملی که من بخوام بگم اینه که از یه واسطه استفاده کنید، یه ریش سفیدی، یه آدمی که بالاخره 4 تا زندگی دیده، بلده یه کاری انجام بده، آگاه تر، روحانی محل، واسطه قرار بدید، یک بیطرفی بیاد صحبت کنه. این یک توصیه قرآنیه، یه بیطرفی که خودش درگیر نیست، احساسش درگیر نیست، دلخور نیست. بذارید تا جایی که ممکن هست و راهش هست که این زندگی رو برگردونیم. نمیگیم صد بشن، عالی بشن، ولی زندگی داشته باشن که بتونن با هم دیگه زندگی کنن، نیازهای اولیه‌شون برآورده بشه و حالشون نسبتاً بهتر بشه. تا جا داره اجازه بدید این راه بره، از یه واسطه روحانی ریش سفیدی استفاده کنید، با اینا صحبت کنه، خودتونم حرف اون روحانی و ریش سفیده رو قبول کنید، یا اگر مشاور شد مشاور رو قبول کنید، بذارید این زندگی بره. تا کار به جایی نرسیده که الا و لابد فقط راهکار طلاقه، نرید سراغ طلاق. طلاق یک پختگی میخواد. پختگیش یعنی چی؟ یعنی این که همه راه‌ها رو رفتیم، همه درها بسته شده، چاره‌ای نیست. من فکر میکنم چون این خانم شرط گذاشته و میخواد برگرده ولی با شرایطی، فکر میکنم هنوز راه بازگشتی هست، یه مداخله‌گر خارجی میتونه کار رو بهتر پیش
مثل
ببره.
یک مشاور خانواده،
یه مشاور خانواده، یه ریش سفید، یه روحانی، یکی که بیاد اینا رو، بعضی وقتا واقعا یه ریش سفیدی میتونه مسئله رو حل کنه، از دهن یکی دیگه بشنوه. گاهی فکر میکنه پدر این خانواده خودش نفع پسر رو گرفته، مادر، خواهر، چون بالاخره پدر مادر اونه، این خانم قبول نمیکنه، میگه تو نفع پسرتو میگیری. اما یکی که هیچ نفع این وسط نداره بیاد حرف بزنه، شاید اون خانم این آقا پسر بهتر بشنوه.
خیلی ممنونم. خب دوستان خوبم، بریم سراغ سوالی که به صورت پیامکی هست. یک سوال بسیار شفاف، گفتن که برای تغییر کردن با همسر حوزوی ازدواج کردن درسته یا اینجوری بگم میشه برای تغییر کردن با همسر حوزوی ازدواج کرد؟
ببینید ازدواج یک تغییر بسیار بزرگ در زندگی. علاوه بر اینکه ازدواج یک تغییر بزرگه، تغییرات بزرگی در افراد هم ایجاد میکنه. اما اینکه ما بخوایم برای تغییر ازدواج کنیم، این درست نیست. معلوم دغدغه این کسی که سوال رو فرستاده تغییر مثبت، تغییر معنوی، خیلی خوبه.
دقیقا.
خیلی قابل احترامه کسی که دغدغه تغییر و رشد معنوی داره.
بله.
کسی که دغدغه رشد معنوی داره تو دنیا هم رشد میکنه، چون انگیزه تغییر رو داره. اما ما باید اول زمینه‌های تغییر رو در خودمون ایجاد کنیم. ما در ازدواج به کفیت نیاز داریم، یعنی اگر می‌خوایم با یک همسر حوزوی که احتمالاً پایه‌های دینی و معنوی در او وجود داره و براش مهمه،
بله،
ما نیاز داریم قبلاً یه سری از اینها رو در خودمون یا داشته باشیم یا ایجاد کنیم،
زمینه‌شو داشته باشیم،
زمینه باشه، اون کفیت حاصل بله بشه، بعد ازدواج کنیم. این که فکر کنیم اگر با همسر ازدواج کردیم اون همسر میاد من رو تربیت میکنه، من رو رشد میده، این هم توقع زیادی و بار اضافی رو دوش همسره، هم باعث تعارض نقش میشه، همسر هم باید معلم باشه هم باید همسر باشه، یه مقدار اینها میتونه مشکل ایجاد کنه. پس پیشنهاد ما اینه برای تغییر اول با اراده خودتون در شرایط زیست خودتون تغییرات ایجاد کنید،
بله،
چند قدمی با این تغییراتتون پیش برید، کفیت با کفیت ما میگه معنای زندگی دینی و معنوی، با یک همسر حوزوی پیدا کردید باش ازدواج کنید، وگرنه به نیت تغییر آسیب هایی رو به همراه خواهد.
دقیقاً میخواستم همین رو بگم که شما تو برنامه‌های قبلی گفتین که هیچ زن و شوهری به قصد تغییر همدیگه وارد زندگی نشن. این مقوله کاملا جداست، که این خانم بزرگوار، این خواهر بزرگوار میخواد تغییر بکنه و یک تغییر معنوی بکنه، بسیار خوبه به اینجوری که شما گفتین، اما به قصد اینکه یکی دیگه شما رو بخواد تغییر بده فکر نمیکنم.
بله.
با توجه به آموزه های شما این اتفاق مثبت رخ بده. خب عزیزان شنونده، شنونده پرسمان خانواده رادیو معارف هستید و از این بابت از شما تشکر و سپاسگزاری میکنیم. ما از سوالات شما درس میگیریم، یعنی دور هم داریم فکر میکنیم، یاد میگیریم، به همدیگه کمک میکنیم که انشالله زندگی همه ی خانواده های ایرانی گلستان بشه.
ابری دل نازو که من پیله ی غم رو پاره کن، رهاشو مثل بوی گل به هر طرف اشاره کن، قنچه نباش بسته نمون، شکوفه کن مثل بهار، تازه شو مثل صبح عید، توی کتاب روزگار سر توی جیب غم نکن، همت تو روونه کن، هاشوی یا علی بگو، تیر سوی نشون کن، سایت و بنداز روی خاک، نور به پاش روی زمین، مثل درخت مثل قمر تیره نباش، فقط همین.
ما از این کارشناسی که رادیو میگه دعوای با احترام، بحث با احترام با خانواده، ما میخواستیم ببینیم این بحث دعوای با احترام چطوری هست. حمید خدیره از دامغان، ممنون از برنامه شما.
استاد منم میخوام یاد بگیرم من چجوری با شما بحث کنم با احترام. آخه مگه میشه دعوا کنم با شما با احترام دعوا کنم؟
من با یه مثال میگم. بله. خیلی راحته. شما وقتی با رئیستون دعواتون میشه چجوری دعوا میکنید تو اداره؟
میگم الهی فدات شما.
یعنی اعتراضمونو میگیم، بحث بله میکنیم، ولی مراعاتش هم میکنیم. چرا مراعاتش میکنیم؟ چون میدونیم تبعاتی میتونه
بله
برامون داشته
بله
باشه.
آره.
به رئیسمون بی احترامی نمیکنیم، ولی یه جای
جایی ببینیم بی‌انصافی میکنه، حالا بعضیا اینو توانمندی رو ندارن، اون به کنار، کسی که توانمندی داره اصطلاحا مهارت قاطعیت ابراز وجود داره، یه حرفی رئیسش گفته، خواسته‌ای داشته، منصفانه نبوده. بله. چه جوری اعتراضمون رو به کسی که از ما بالاتره، به ما حقوق میده، پولمون گیرشه، چه جوری دعوا میکنیم باش؟
استاد گفتین قاطعیت، بین صحبتتون من به این اشاره بکنم که من خودم وقتی یه نفر میگه اقتدار دارم، قاطعیت دارم، تو ذهن من اشتباه گرفته میشه با عصبانیت، با اخم، با مثلا با تشر صحبت کردن. اینو هم فکر میکنم باید بهش بپردازم.
چقدر نکته خوبی گفتید. جالبه بدونید ما میگیم که پرخاشگری، داد زدن، تهدید کردن، امر و نهی کردن ضد اقتداره. اقتدار شکنه، یعنی کسی ضعیف است میخواد از این ابزارها استفاده کند، حرفش را به کرسی بنشاند. آدمی که قویه و خیلی آروم محکم حرفشو میگه یه بارم میگه، همه میدونن اون آدم رو حرفش وای میسته. نیازی به درگیری نداره، نیازی به اعمال قدرت و فشار به دیگران نداره. حتما دیدید پدر مادرهای قدیمی که ابهت داشتن، گاهی فقط با یه نگاه حرفشون حل بود.
بله.
شاید من خودم از مرحوم پدرم، خدا امواتتون رو رحمت کنه، یادم نمیاد مثلا ما رو بزنه، کاری کنه، ولی اگر یه چیز میگفت میشد. هیچ موقع هم ترس زدن و کاری کردن و اینا رو نداد.
ولی استادی گاهی
حالت میرسه. چهره قاطعانه.
آره خب اگه به این حالت چهره پدر توجه نمی کردیم اون قدیم و فلک می شدیم استاد.
من راجع پدر خودم گفتم این کار رو نمی کرد. خب ولی خب در قدیم آره داشتیم بعضن از این قدرت استفاده می کردم، ولی خود همینم در قدیم اقتدار شکن بود.
بله.
اقتدار شکن یعنی چی؟ یعنی تو رو ازت می ترسن، این که اقتدار نیست، این ترسه. اونی که از درون میگه تو اینو نمیخوای باشه انجام نمیدم، این اقتداره.
فکر میکنم که اقتدار داشتن یعنی اینقدر محبت به طرف مقابل داشته باشی که طرف مقابل از ترس از دست دادن محبت تو حرفتو گوش بده.
حتی شاید از محبتت هم نترسه از دست بره، چون دوست داره.
آها.
چون تو براش مهمی.
خب پس باید مهربون بود که دوست داشته
اصلا
بشی.
اقتدار یعنی مهر، محبت به اضافه قاطعیت. 80% ابراز علاقه، 20% بذارید یه مثال بزنم و جمع کنیم.
برگردیم به اون
آره،
سوال دعوای با مهربانی.
آره. من یه نکته بگم اینجا، به نظرتون امیرالمؤمنین علیه السلام برای سلمان اقتدار داشت؟ یعنی سلمان امیرالمؤمنین رو مقتدر میدید؟
قطعا.
یعنی ما در روایت داریم یکی از ویژگی‌های سلمان این بود که میل امیرالمومنین، نه امرش رو، میل امیرالمومنین رو بر میل خودش ترجیح میداد. آیا امیرالمومنین سلمان رو فلک میکرد؟
خیر قطعا، اما خب
زبان زبان مودته،
واقعا
زبان مهره. وقتی مهر حاکمه تو خونه، پدر دوست داره و همه میدونن پدر وقتی چیزی میگه به خیر ماست، اون موقع میپذیرن. حالا یه موقعی راجع به این اقتدار
آره،
صحبت
آره،
بیشتری
یه موقعی در موردش حتما،
چون یکی
صحبت
از نیازهایی که خواهیم گفت بعد از نیازهای جسمی، نیازهای روانی، اونجا راجع به اقتدار حرف میزنیم. اما دعوای با احترام، دعوای با احترام یعنی چی؟ یعنی حرفتو بگو بدون اینکه داد بزنی. داد نیاز
بله.
نیست
اگه شنیده نشد چیکار کنیم؟ اگه بهش توجه نشود
فعلا اینجایی که حرف میزنیم، کسی که نخواد بشنوه، چه آروم بگی چه داد بزنی، نمیشنوه.
درست.
چرا حنجره خودمو اذیت کنم؟
بله.
اگر میخوام حرفم شنیده بشه، اتفاقا داد زدن، فحش دادن، بی احترامی کردن باعث میشه طرف مقابل نشنوه، درگیر اون بی احترامیه میشه. میتونید امتحان کنید به یکی بگید که بفرمایید بشینید، عذر میخوام، به یکی بگی به تمرک، کدوم بیشتر احتمال داره حرفتو رو قبول کنه؟
فکر میکنم بفرمایید بشینید بهتره.
بهتر. هم من شخصیتم حفظ میشه، هم اون شخصیتش حفظ میشه، هم حرفم احتمال این که شنیده بشه بیشتر میشه. دعوا یعنی همین، داد نزن، دعوای محترمانه، دعوت نزن، فحش نده، ولی حرف خودتو
نهایتش اگه شنیده نشد شما سکوت میکنی،
سکوت میکنی، یه موقع دیگه بحث میکنی. بله. استدلال میکنی. یه جاهایی هم باید یه نفر رو اجازه بدی وقتی حرفو گوش نمیده بره ببینه تهشو، برسه به حرف تو، این یعنی اقتدار.
درسته، کاملا. شنونده خوبمون، عزیز دلم، متوجه شدید که دعوای با احترام چه جوریه؟
اگه شما متوجه شدید ایشون هم متوجه.
من که متوجه خب شدم. بله، من واقعا متوجه شدم. اصلا هر بار که میام تو برنامه پرسمان خانواده واقعا با کوله باری از دانایی برمیگردم خونه. خب سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی. سوال پیامکی میخونم. گفتن که در مورد مراحل خودشناسی کاربردی توضیح بدید. این فکر میکنم که یکی دوتا برنامه برای همین یه سوال کمه. بله. اما خب چون خیلی باید کوتاه جواب بدیم. بله. شما هم مراحلش حتما. رو سریع بفرمایید.
ببینید خیلی سوال خوبیه،
خیلی هم عمیقه،
خیلی عمیقه و یه کاریه که هم در علم بهش تأکید میشه، علم روانشناسی خیلی بهش تأکید میکنه.
بله.
هم در دین ما بسیار بهش تأکید شده.
همینطور.
ببینید من به صورت کلی بگم دو مدل خودشناسی داریم. یه خودشناسی داریم، یک خودآگاهی داریم. در روایات هم یک معرفت و نفس داریم، یک معرفت القدر داریم. خودشناسی و خودآگاهی چه تفاوتی داره؟ تفاوتشون در اینه، خودشناسی یعنی ما خودمون رو به عنوان یک انسان بشناسیم، انسان چگونه موجودی است. خودآگاهی یعنی من به عنوان یک انسان منحصر به فرد چه ویژگی‌هایی دارم، چه نقاط قوتی دارم، چه نقاط ضعفی دارم، باورهام چیه، احساساتم چه شکلیه، به چه چیزهایی علاقه‌مندم، از چه چیزهایی بدم میاد، موقعی که عصبانی میشم چی کارا میکنم، موقعی که خوشحالم چی، موقعی که ترس دارم چی. یعنی ما اصطلاحا بهش میگیم سلف مانیتورینگ، یعنی نسبت به خودمون یک نگاهی از بیرون داشته باشیم، خودپایشی داشته باشیم، ببینیم چه کارهایی انجام میدیم. یه حرف دل بزنم. من عقیده دارم ما انسان‌ها همه رسولیم، ما ارسال شدیم روی زمین و رسالتی برگردنمون.
بله،
و همه دو تا رسالت داریم، یک رسالت عمومی که همه انسان‌ها به دلیلی یک کلان پروژه‌ای قراره توی زندگیمون باشه اومدیم، یکی رسالت شخصیه. من عقیده دارم هر انسانی یک رسالت منحصر به فرد و ویژه خودش رو داره که اگر اون رسالت رو انجام نده یک حفره‌ای در کل تاریخ به وجود میاد که هیچ کسی نمیتونه اون رو پر کنه، چون هیچ کسی نمیتونه جای کس دیگر باشه. اون رسالت شخصیه که من برای چی تو این دنیا اومدم، کلان پروژه من، بزرگترین کار من تو این دنیا چیه، که آقای دارابی اگر اینو آدم کشف کنه، اگر دیگه پیدا کنه تو این مسیر بره، معجزه میشه
دیگه، رویایی زندگی میکنه دیگه. چی میخواد؟
عادی زندگی میکنه، خیلی عادی کاراشو انجام میده و اتفاقای بزرگی برای خودش و دیگران رخ میده، چون خودمونیش اینه، سر جای خودش واسطه.
دقیقا. من یک شخصیت معاصر نام ببرم که خیلی تو زندگی هممون تاثیر گذاشته، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
رحمت الله علیه. سر جای خودش وقتی آدم قرار میگیره
دنیا رو تکون میده،
جریان در تاریخ میسازه.
دقیقا. خب سپاسگزارم شنوندگان گرامی. سوال بعدی رو میشنویم که به صورت صوتی هست. سریع به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025. پرسمان خانواده.
خدا شاهدم من زنم نیمه زندگی پسرم بشه. عوض که این حسود شروع بگم، اگر این عروس من با پسرم اختلاف پیدا کنه، این زن میره بشهش میگم من خودم گورتم بکشم، این باعث اختلاف میشه. الان 10 سال 11 سال ازدواج کردن، در و پیشینا با هم حرفشان شد، دعواشون شد. این زن من رفت گفت من خودم گورتم بکشم به پسرم. خودشم اول جوانی من حضرت عباسی مهریش هش اجرا، من یک کشاورزی بدبختی بودم، خود خسته هزار بار کشاندم دادگاه و پاسگاه.
خب یک سوال پرچالش و واقعا چجوری بگم ناراحت کننده، اینکه چند نفر رو درگیر بکنه و مادر نتونه خودش رو کنترل بکنه، خیلی عجیبه استاد.
بله.
میگه یعنی زندگی منو خراب کرد، اعصاب منو ریخت به هم، اما الان داره با پسرم دقیقا همون کارو میکنه. میگه نمیخوام این اتفاق برای پسر منم بیفته. اینو ما باید چیکار بکنیم باش؟
سوال چند وجه داشت دیگه. یک وجهش اختلافات خود آقا با همسرش بود، که از اوایل زندگیشون مطرح کردن که بحث مهریه بوده و مشکلاتی که براشون فراهم شده بود و معلومه این چالش ها از اوایل زندگی بینشون بوده. الان مادر یک حمایت بیش از اندازه نشون میده نسبت به پسرش. اصطلاحاً فکر میکنه که خودش احتمالاً داره اینطوری فکر میکنه که دارم از پسرم حمایت میکنه.
درست.
که چی عروسم مثلا پر رو نشه. حالا یک نکته اولم این آقا گفتن که بحث حسادت هم احساس میکنن که این وسط هست که نسبت به عروس حسادتی به وجود میاد. از این چند تا اطلاعات من میخوام یه استنباطی کنم. ببینید وقتی در محیط خانواده از اوایل زندگی چالش ها و تعارضات جدی هست و کار حتی به دعواهای حقوقی هم رسیده، این باعث ایجاد فاصله بین آقا و خانوم میشه.
درست.
طبیعتاً یک دلخوریایی از گذشته هم بوده و اینکه این آقا میگن من کشاورز بودم پای من رو به دادگاه کشوند و اینها، خب یه دلخوری عمیقی احتمالاً بین زن و مرد به وجود میاد. این دلخوری نتیجه‌اش چی میشه؟ به احتمال زیاد بین این آقا و خانم در طول زندگیشون فاصله وجود داشته. حداقل یک فاصله عاطفی جدی بوده. چرا ایجاد شده؟ این نیاز به بررسی و سوال‌های بیشتری داره. میخوام گام به گام بیام. شنوندگان عزیزمونم تو اون تحلیلش وارد شن، تو تحلیل پاسخ. این خانوم بالاخره با تمام نواقصش، با تمام اشتباهاتی که این آقا میگن در حق من کرده، بالاخره یک خانومه با یک سری احساسات زنانه، نیاز به عاطفه، نیاز به عشق، نیاز به مهر، نیاز به محبت. آقای دارابی، کسی از همسرش نتونه این رو دریافت کنه چی کار میکنه؟
خب تلاش میکنه که
از کس دیگه دریافت کنه این محبت.
میخواستم اینو نگم ولی خب
عموماً این از کس دیگه چی؟ کیه؟ پسرش.
بله.
یعنی اون تعلق خاطر رو منتقل کرده روی پسرش، اون محبتی رو که میخواسته دریافت کنه و نیاز داشته محبتی بده. خانوم ها چشمه محبت هن، نیاز دارن این محبت رو اهدا کنن به دیگران. اگر خودشون نتونن یا شرایط وجود نداشته باشه، میبرن صرف پسرشون میکنن. ما اینجا اصطلاح علمیش میگیم مثلث سازی اتفاق میفته. مادر میره کنار پسر وای میسته، با محبت به پسر میخواد پدر رو نادیده بگیره، توجهی بهش نکنه. این باعث میشه که درگیری عاطفی بیشتر مادر با کی باشه؟
با پسر باشه.
با پسرش باشه. همین باعث میشه جایگاه ها به هم بریزه. انگار همسرشه پسرش و غیرت اضافی به خرج میده.
سرمایه گذاری محبتی پدر اوایل زندگی کم بوده.
کم بوده. حالا چرا این ایجاد شده؟ چون گفتیم اون مسئله مال اوایل زندگی، به قول بله. شما سوالش هم راجع به پسره. میخوایم تحلیل بیاد وسط. حالا این آقا پسر اوایل احتمالاً همراهی کرده. حالا چرا حسادت به وجود اومده؟ شما بگید بر اساس این تحلیل.
فکر میکنم چون یک اون مثلثی که میگید ایجاد شده و رفته طرف پسر، احساس میکنه که اون عروسه شاید داره پیشی میگیره از مادر.
احسن. الان این شده یک سمت دیگه مثلث، من و پسر علیه عروسه. چرا؟ چون همه کس من این پسرم بوده. آها. همسرم بوده، پدرم بوده، برادرم بوده. وقتی جایگاه ها به هم میریزه آقای دارابی، سیستم خانواده به هم میریزه و آفتهای مختلفی ایجاد میشه. یکی از این آفتها این بیش حمایت کردن است. خب چی کار کنیم؟ ببینید اینو تحلیل کردم، ببینید وقتی یک مسئله به اینجا میرسه چه اتفاقای پیچیده افتاده. راهش مرزگذاریه. این پدر گرامی باید با پسرش صحبت کنه و پسرش رو روشن کنه که ببین این تعلق خاطره و این دوست داشتنه زندگی تو رو به هم میریزه، به هر دلیلی بین ما مشکل ایجاد شده، الان اومده سمت تو. شما باید بتونید مرزگذاری کنید، نه به اون شکلی که میگه پسرم مجبور شد که خانومم رو از خونه بیرون بندازه. نه، با همون مهارت قاطعیت که امروز یه موقعی بهش اشاره کردیم، مادر جان با همه عشقی که دارم، با همه‌ای که تو بالای سر من قرار داری، تاج سر من هستی، این مسئله بله به من و همسرم مربوطه، اجازه بدید من خودم حل کنم، من اونقدر ضعیف نشدم، اونقدر بچه نیستم که مسئله‌مو شما حل کنید. همین جملات مهرامیز ولی حد تعیین کننده میتونه یه مقدار این خانواده رو سر سامون بده. حالا مراحل و توصیه‌های دیگه‌ای هم هست که به نظرم بیشتر فردی و توصیه‌های نسبت به خود افراد بشه بهتره. توصیه کلیش اینه که اون حدود رو بتونیم تنظیم کنیم که هر کسی تو جایگاه خودش قرار بگیره. از خداوند متعال می‌خوایم که کمک کنه به این آقا و به این خانواده که بتونن سر جایگاه‌های خودشون قرار بگیرن تا این سیستم خانواده‌شون بهتر کار کنه.
ان شاء الله. البته این موضوعی که شما مطرح کردین فکر میکنم که باید تو اتاق مشاوره بیشتر بررسی بشه. بله. هم آقا باشه هم خانم باشه که تمام جوانبش رو شما ببینید که بتونید یک نظر بدید. الان یک نظر کلی دادید، امیدوارم که به جوابشون رسیده باشند. البته بخشی از نواقص هم به پدر بر میگرده که اوایل زندگی حالا کارهایی که باید انجام میداده رو نداده. ما مردم متاسفانه مغروریم استاد.
بله.
و این غرور هم غرور کاذبیه که به درد زندگی کردن نمیخوره.
آی دارابی، هر موقع تو خانواده مشکلی پیش اومد هر کی باید سهم خودشو گردن بگیره.
دقیقاً باید گردن بگیره. این که عقب نشینی کنی زندگی جلو نمیره. ممنونم از شما استاد گرامی. امیدوارم که این شنونده بزرگوارمون به جواب سوالشون رسیده باشند. اما بریم سراغ آخرین سوال این برنامه. به صورت پیامکی هست. گفتن که من یه دختر دارم که اصلاً حجاب رو قبول نداره. باید چیکار بکنم؟
ببینید، این مسئله امروزه خیلی از خانواده ها دوچارش شدن. تفاوت و فاصله عقیدتی بین نسل جدید و نسل گذشته که بعضی از خانواده ها دوچارش شدن، شاید قبلن کمتر با این مسئله روبرو بود. این مسئله خیلی به سن اون بچه، اون دختر خانوم، شرایط خانوادگیشون مرتبطه. بحثای عقیدتیش رو میذاریم تو پرسمان عقیدتی راجبش بحث بشه. اون بحث تعاملیش رو اینجا خیلی کوتاه میخوام جواب بدم. ببینید، ما تغییر رو و تربیت رو تو بستر ارتباط میتونیم انجام بدیم. نباید اجازه بدیم تفاوت‌ها ارتباط رو خراب کنن. هرچی ما ارتباطمون با فرزندانمون رو تقویت کنیم، مهارت ارتباطی رو بالا ببریم، سعی کنیم درک متقابل بیشتر بشه، احتمال اثرگذاریمون بیشتر میشه. این نکته اول. پس ارتباط رو باید حفظ کنیم و ارتباط قوی نگه داریم تا انشالله اثر بگذاریم روی فرزندمون. نکته دوم، تربیت امر تدریجیه. صبر میخواد، حوصله میخواد، کار هنریه. کار هنری رو عجله‌ای نمیشه انجام داد، با صبر و حوصله و دقت و توجه نیازه. پس دعوت میکنم این مادر یا این پدر رو به این که با صبر و حوصله با تقویت ارتباط پیش بره. ما در مورد حضرت نوح علیه السلام داریم که تا آخرین لحظه هم ارتباطش رو با پسری که به عذاب الهی از دنیا رفت قطع نکرد، او رو یا بنیه خطاب کرد. یعنی ما یه نقش والدی داریم، یه نقش الهی. خداوند هدایت دست خداونده، ما نقش زمین سازی رو داریم. حالا جزئیات بیشتری هم داره که یه موقعی در یه برنامه دیگه فرصت شد راجبش صحبت میکنیم.
انشاءالله. ممنونم از شما، جواب تقریبا کاملی بود. انشاءالله که به جواب سوالشون رسیده باشن. داریم کم کم به پایان این برنامه میرسیم. استاد گرامی با شما خداحافظی میکنم. اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
من فقط در پایان دعوت میکنم شنوندگان عزیز رو که علاوه بر سوالات تجارب خودشون رو هم با ما در میون بذارن که ما بتونیم با استفاده از این تجارب و توضیحاتی که میدیم برنامه رو غنی‌تر کنیم و اینکه افراد دیگر بتونن از تجارب زندگی ما استفاده کنن و زندگیشون رو به راه‌تر باشه. خیرشون به همه ما انشالله برمیگرد.
انشالله. ممنونم از شما. سپاس از شما شنوندگان گرامی که رادیو معارف و برنامه پرسمان خانواده رو دنبال کردید و شنیدید. ما همه هدفمون اینه که شما دید بهتری نسبت به زندگی داشته باشید، چون زندگی یک باره و انشاءالله که این یک بار رو به درستی ازش استفاده بکنیم و انتخاب‌های خیلی خوبی داشته باشیم، چون خدا در وجود ما انتخاب گذاشته، قدرت اختیار گذاشته و ما میتونیم راهمون رو انتخاب کنیم. 30553 در اختیار شما بزرگواران هست و در این برنامه با شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد.
خانواده 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 صفحه سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینه ها خانه شو، دل به شادی نهاده. رشته ای محکم از مه، نام او خانواده. رشته ای